اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. وقتی که بحث اجازه و کشف رو شروع کردیم، گفتیم که ادله قائلین به کشف رو باید بررسی بکنیم. در ضمن وارد یک سری مباحث شدیم در مورد کشف و در مورد نقل، که اجمالاً تعریف کشف و نقل رو یه بار دیگه تکرار میکنیم. گفتیم عقدی که روز شنبه صورت گرفته، روز چهارشنبه اجازش میاد. عقد فضولی بوده. روز شنبه عقد صورت گرفته، روز چهارشنبه اجازه صادر شده. حالا مسئله اینه که این اجازه نقشش چیه؟ آیا کاشف است؟ یعنی نشان میدهد، کشف میکند از اینکه این عقد از همون روز شنبه درست بوده، یا ناقل است، یعنی صرفاً از همین الان نقل و انتقال صورت میگیره. خب گفتیم جناب شیخ ظاهراً خیلی قائل به پذیرش، فعلاً قائل به پذیرش قول به کشف نیستن و در صدد این هستن که قول به کشف رو رد بکنن و مباحثی رو هم در اینجا مطرح میکنن. دیروز یک اشکالی رو شروع کردیم به این که اجازه نمیتواند از همون زمان روز شنبه معامله رو تصحیح بکنه. اجمالا اون بیان آخرمون رو تکرار میکنیم که اتصالش به بحث امروزمون روشن بشه. اگر بخوایم نظم بحث رو کاملا یادتون بیاریم، میگیم که وارد شدیم القول فی الاجازت و رد. این نظم رو که من تاکید دارم به خاطر اینکه واقعا آدم وقتی نظم بحث از دستش در بره، فهم بحث هم از دستش در میره. گفتیم القول فی الاجازت و رد، باید در دو بخش بحث بکنیم، یکی اجازه یکی رد. گفتیم رد بعدن، حالا وارد اجازه میشه. اجازه هم در سه فصل باید بحث بکنیم: خود اجازه، مجیز و مجاز. گفتیم اون مجیز و مجاز هم فعلا طلبتون، بیایم وارد اجازه بشیم. بحثمون این بود تو بحث اجازه، کشف یا نقل. مسئله این است، کدامی، کشف یا نقل. آمدیم گفتیم ادله کشف رو بیاییم بررسی کنیم. چند تا دلیل برای کشف شمردیم. دلیل دومی که برای کشف شمردیم این بود، میگفت اجازه چیزی نیست غیر از رضایت به مضمون عقد. اجازه رضایت به مضمون عقد. خب مضمون عقد چیه؟ مضمون عقدم نقل من حین العقد. خب جناب شیخ، حالا نتیجه اینه، پس اجازه رضایت به همون مضمونه، پس اجازه در حقیقت رضایت به نقل من حین العقد، اینم یعنی کشف. مرحوم شیخ فرمودند که اشکال اولشون این بود، فرمودند که اصلا کی گفته مضمون عقد نقل من حین العقد؟ خیر، مضمون عقد صرفا نقله. اشکال دومشون وارد شدن در این که یه سری مقدماتشون، گفتیم ما اشکال دوم رو در نکاتی توضیح میدیم. نکته اولش خیلی مهم نبود که الان بخوایم تکرار بکنیم. نکته دومی که گفتیم این بود که اگر یادتون باشه اینطوری گفتیم، گفتیم در شریعت صرف نقل و انتقال به درد نمیخوره. من بگم به تو، تو بگی اشتراک، تو فایده نداره، یه چیز دیگه هم باید باشه. پس در شریعت یکی عقد باید باشه به علاوه امضا، شارع باید اونو امضا بکنه. خب امضای شارع چه جوریه؟ امضای شارع عبارت است از عفو بالعقود. شارع که دونه دونه نیومده همه رو بگه، یه عفو بالعقود گفته. حالا عفو بالعقود خطابش به کیه؟ این واو عفو کیه؟ متعاقدینه، یعنی ای کسانی که عقد میخوانید، درسته؟ حالا ما از شما سوال بکنیم، روز شنبه، روز شنبه این آقای مالک، مالکی که اصل کاره، آیا وجود داشت یا وجود نداشت؟ یعنی رضایتش بود یا رضایتش نبود؟ نبود. پس عفو بالعقود شامل این مورد نمیشه، چون عفو بالعقود خطاب به متعاقدین نیست که شرایط دارن، عفو بالعقود شاملش نمیشه. وقتی عفو بالعقود شاملش نشه یعنی این عقدم به درد نمیخوره، چون امضا نداره. وقتی امضا نداره به درد نمیخوره. البته تو پرانتز ممکنه کسی بگه آقا عفو بالعقود مربوط به متعاقدینه، متعاقدین هم اونجا وجود داشتن. حالا اینو بذاریم در جای خودش. نکته سوم، نکته سوم اینه، جناب شیخ شما تمام تلاشتون بر این بود که امضا درست کنید و گفتید عفو بالعقود نمیتونه باشه، ما یه امضای دیگه برای شما درست میکنیم، اهل بی. نکته سوم جناب شیخ میفرمایند که اهل الله بی هم نمیتواند وجوب التزام را در مالک پیش از اجازه ثابت کند. دنبال وقت اهل الله البیع هم نرو، اونم نمیتونه امضا درست بکنه. چرا؟ چون میخواستید میگفتیم باید عقد با امضا باشه، عفو بالعقود که نتونست. حالا ممکن یکی به ذهنش برسه اهل الله البیع میتونه، اهل الله البیع گفته بیع درسته، اینم بیعه، مسلمن بیعه، پس اهل الله البیع هم میاد شاملش میشه. پس مشخص بکنی، ممکن است کسی بگوید یک، این عقد عرفاً بیع است، دو، شارع بیع را علی اطلاق اجازه داده و حلیت در اینجا مساویه با نفوذ. یعنی وقتی میگه احل الله، یعنی که حلاله، یعنی نافذه، حلیت تو بحث خودش هست دیگه، احل الله البه یعنی نافذ کرد خداوند بیرا. خب و حلیت در اینجا مساویه با نفوذه، پس التزام به آن سه، پس التزام به آن شرعی است و امضا هست. شما دنبال امضا بودی، با عفو بالعقود نتونستی، من برای تو چیزی درست میکنم، من برای تو اهل الله البی درست میکنم، امضا درست میکنم. مهر اولی تو کشو بود، در قفل بود، مهر دومی رو برداشتیم زدی پای معامله، عفو بالعقود نشد، اهل الله البی میشه. خب شیخ میفرماید که، شیخ میفرماید مسلماً حلیت بیع شامل ما نحن فیه نیست و موجب مشروعیت آن نمیگردد. حالا بخواد شیخ اشکال کنه، شیخ میخواد بگه اهل الله البیع هم به درد نمیخوره. چرا؟ زیرا یک، شما یک و دو سه گفتید، ما هم یک و دو سه میگیم. ملکی، خوب دقت کنید، ملکیت ملزوم حلیت تصرف است. یعنی حلیت تصرف یه چیزی رو لازم داره، همیشه با هم همراه هم. حلیت تصرف و ملکیت، ملکیت ملزوم حلیت تصرفه. یعنی اگر حلیت تصرف باشه ملکیت هم هست در اینجا. دو، قبل از اجازه تصرف حرام است، پس ملزوم آن که ملکیت باشد نیز حرام است. در حقیقت حرف شیخ اینه، میگه که احل الله البیع یعنی بیع حلاله، یعنی ملکیت بخوای شما استفاده کنی ملکیت حاصله. قبل از اجازه ما از شما سوال میکنیم، قبل از اجازه آیا ملکیت ثابته؟ شما میگی بله ثابته. میگم آیا جواز تصرف هم هست؟ میگم نه جواز تصرف نیست. میگه این چه ملکیتی که جواز تصرف نداره؟ این چه ملکیتی که جواز تصرف نداره؟ اگر بیاید دقت کنید، این شنبه، این چهارشنبه، چهارشنبه آمد اجازه داد، شما میخوای بگی از همون روز درسته معامله. ما از شما سوال میکنیم در این روز جواز تصرف بود یا نبود؟ اگر قرار باشه از اون روز درست بوده باشه، پس اونم جواز تصرف بوده. در حالی جواز تصرف احدی قائل نیست که جواز تصرف هست. این چه ملکیتیه که ملکیت باشه جواز تصرف نباشه؟ نه، لازم ملزومه هم هستن.
ملکیت تصرف از اون مواقع هست با ملکیت
ملزوم نیست. بله، بله، من گفتم در ما نحنفی رضا گفتیم در بحث ما. ولی مثلا یه جایی هست که حلیت تصرف شما داری، مثلا فرض کنید که اصلا نه من این مورد اجازه دادم به شما، ملکیت مال منه، به شما اجازه دادم، مثلا اومدی خونه من گفتی مثلا آقا من این کتاب استفاده کنم. نه، تو بحث ما، تو بحثی که بیع فضولی هست، یعنی هر جا ملکیت هست، بله از این طرفش درسته، هر جا ملکیت هست جواز تصرف هم هست. اینم البته کلیت نداره، گاهی اوقات ملکیت هست شما جواز تصرف درش نداری، مثل این که یک نفر مفلس مفلسه در واقع. آره. خب دقت کنید، ولی تو ما نحنفی اینجوری. حالا یک کسی میاد جواب نکته دوم دیگه، ما سعی میکنیم بحث رو مرتب ترش بکنیم، ولی یه دفعه الان بعد از اینکه نکته سوم با اشکال جوابش آمد، برمیگرده یکی اشکال میکنه به نکته دوم. نکته دوم چیه؟ نکته دوم این بود که اوفو بالعقود شامل متعاقدینه. حالا چی میگه؟ یک، معنای وفای به عقد عبارت است از عمل به مقتضای عرفی عقد. این در این برای بینشو ببندید، خواب نداره، این برای ببندید، از اون برای میاد. خب ببینید، معنای وفای به عقد عبارت است از عمل به مقتضای عرفی عقد. اصلا اوفو بالعقود یعنی چی؟ دقت کنید، اوفو بالعقود یعنی به مقتضای عقد عمل کن، به مقتضای عرفی عقد. هر چی عقد میگه همون، اصلا معنای اوفو بالعقود همینه. دو، وقتی شرط عرفی عقد را عرفن من حین العقد مؤثر و ماضی می کند، ماضی یعنی مؤثر، مؤثر و ماضی می کند، اوفو بالعقود نیز شاملش می شود. یه کسی ممکنه اینو بگه، بگه که الان که بیرون کسی نشسته، یه دلار رو به من دید، آفرین. یه وقتایی هست خب نمیشه، الان که قشنگ میشه در رو ببندید راحت سکوت به داخل. خب وقت شرط عرفی عقد را عرفاً من حین العقد مؤثر و ماضی میکنه. شرط عرفی یعنی اجازه مالک. این اجازه مالک از کجا میاد؟ اجازه مالک عرفاً میگه آقا این عقد از همون موقع ماضیه. از البته این محل خدشه است و محل بحثه که آیا اصلا همچین چیزی میگه یا همچین چیزی نمیگه. ببینید شیخ اینجا چی جواب بفرماید. شیخ میگه که جواب شیخ میفرماید که به صرف این که اجازه را موجب تمامیت عقد سابق قرار دهیم، لازم نمی آید که ملتزم شویم که مقتضای عرفی عقد ترتب اثر از این عقد است. شما یه حرفی زدید که غیر قابل قبوله. بحث رو تکرار میکنیم، دقت کنید. اشکال چی بود؟ اشکال اون چون بحث مال دیروز بود یه بار دیگه تکرار کوچولو میکنیم. اشکال این بود، میگفتن آقا عقد به تنهایی فایده نداره، عقد باید با امضای شارع باشه. شما که میخوای بگی این عقد از این روز، از روز شنبه اثر خودش رو میگذاره، باید بگی امضای شارع کو. من که میگم از روز چهارشنبه اثر میذاره، امضای شارع رو دارم، چون امضای شارع میگه اوفو بالعقود، عقود هم یعنی متعاقدین، متعاقدین هم یعنی مالکین یا معزونین. از روز چهارشنبه این آقا وقتی اجازه داد چن، نه این آقا شد متعاقد کامل، شد عاقد کامل، اونم که عاقد بود نشدن متعاقدین کامل، اوفو بالعقود آمد امضا شارع. ولی شما که میخوای بگی از روز شنبه این اثر میخواد بار بشه، بگو ببینم این مهر شارع کو. گفتی خب اوفو بالعقود. گفتم نه نمیشه اوفو بالعقود. چرا؟ چون اوفو بالعقود شامل متعاقدین مالکین یا معزونین میشه. روز شنبه که طرف فضولی بوده، از پیش دست پدرش اومده این عقد خونده، اوفو بالعقود که شامل حال او نمیشه. پس امضای اوفو بالعقود روز شنبه نیست، روز چهارشنبه هست. اشکال میگه خیلی خب اشکالی نداره، اوفو بالعقود میگه آقا اوفو به همون عقودی که عرفی هست. الان وقتی روز چهارشنبه اجازه میده، عرف میگه وقتی این اجازه داد یعنی از همون روز این بوده اونجا، و وقتی از همون روز این بوده اونجا، عفو بالعقود هم از همون روز شاملش بوده. این مفاد جواب به نکته دوم جناب شیخ. شیخ جواب میده میگه نه، دقت کنید، به صرف این که اجازه را موجب تمامیت عقد دونستی، گفتی این اجازه میاد تمام میکنه اون عقد قبل رو، معلوم نیست عرف بگه پس این عاقد بلند میشه میره اونجا میشینه، عفو بالعقودم مهر میخوره روش. نه، عاقد روز چهارشنبه است. شاید عرف بگه درسته این اجازه تمام میکند عقد را، ولی کی تمام میکند عقد را؟ الان تمام میکند عقد را، پس از الان عفو بالعقود شاملش میشه. یه مثال دیگه بزنیم. همچنان که شیخ میفرماید که همچنان که در عقد غیر فضولی قبول که موجب امضای عقد است به معنای ترتیب الاثر من حین ایجاب نیست. ببینید میگن آقا بیاد شباهتی درست کنی. ایجاب فرض کنید هر دو با هم، یکی میگه به تو یکی میگه اشترای تو، اثر به کی میاد؟ وقتی اشترای تو گفت. آیا کسی میتونه ملتزم باشه که اثر بی، فرض کنید بین این بی تو و اشترای تو یا مثلا چند دقیقه عرفی فاصله باشه و در همون چند دقیقه یه بچه ای از اون گوسفند به دنیا بیاد؟ این گوسفند مال کیه؟ هنوز بی تموم نشده، مال صاحب قبلشه. چرا اونجا نمیگی؟ شیخ میگه، میگه چرا اونجا نمیگی اشتریتو یا قبلت الایجاب، همون مؤید و مفاد همون ایجابه، قبول این همون قبول ایجابه. لذا کأن عرفن، این داره میگه از اون موقع، حدی رو نمیگه. درست ما قبول داریم این قبول مؤید همون ایجابه، ولی این تو نیست عرف بگه چون این مؤید اون ایجابه پس اثرش هم این مشتری رو میبره انگار بغل ایجاب میذاره تا از ایجاب اثر بیاد. در انتهای این بحث جناب شیخ میفرماید فتعمل، که حالا متن رو بخونیم تا یه توضیحی هم در مورد وجه تأمل بدیم. خب و من ما ذکرنا یو عالم، درسته؟ و من ما ذکرنا یو عالم عدم و صحت الاستدلال للکشف به دلیل وجوب الوفاء بالعقود. با توجه به همین مطلب معلوم می شود که نمی شود استدلال کرد برای کشف به واسطه دلیل وجوب وفاء به عقود، یعنی عفو بالعقود مهر نمیزنه. چه جوری بخوام ادعا بکنیم؟ ممکنه یکی ادعا اینطوری بکنه، ببینید ممکنه کسی ادعا بکند که ان الوفاء بالعقد والعمل به مقتضاه، اساسا وفای به عقد و عمل به مقتضای عقد عبارت است از التزام به نقل من حین العقد، من حین العقد. همین آخری است، یعنی ممکنه کسی اینطوری بگه، بگه معنای وفای به عقد عبارت است از عمل به مقتضای عرفی عقد. وقتی شرط عرفی عقد را عرفن من حین العقد مؤثر و ماضی میکند، عفو بالعقود هم شاملش میشه. شیخ قبول نداره. شیخ حالا جواب شما اینجا نمیخویم. ببینید من یه مقدار نظم بحث شیخ رو به هم ریختم، دلیلم داشت، حالا آخر بحث خواهم گفت. پس این از این مطلب که اگر کسی بگه عفو بالعقود میشه، شیخ میگه نه، عفو بالعقود شاملش نمیشه به همون دلیلی که بالا گفتیم و به همین اضافه‌ای که اینجا جواب شیخ خونه. به صرف اینکه اجازه را موجب تمامیت عقد سابق قرار دهیم، لازم نمیاد که ملتزم شه مقتضای عرفی عقد ترتب اثر از حین عقده. و قص علی ذلک ما لو کان دلیل الملک عموم احل الله البیع. خب پس شما نتونستی آقا عفو بالعقود رو مهر کنی، عیب نداره، ما میام احل الله البیع رو استفاده میکنیم، برو بالای تخته. نکته سوم، احل الله البیع هم نمیتونه وجوب التزام رو درست بکنه. چجوری اصلا استدلالش چجوریه جناب شیخ؟ ما تازه واردیم در این عرصه، باید هر دو طرفش رو برامون توضیح بدی. میگه ها، میگه خب بعد براتون توضیح میدادن دیگه، چجوری بگن اینطوری. ممکن است کسی بگوید این عقد عرفاً بیع است، شارع بیع را علل اطلاق اجازه داده، گفته احل الله البیع. این عقدم که عرفاً بیعه، عرفاً میگن آقا فضولی، میگن چی چیه فضولی؟ بیع فضولی، عرفاً بیعه. احل الله البیع هم شارع همون بیع فضولی میشه دیگه، شامل همه بیع ها میشه، اونم که بیع عرفاً شامل اونم میشه، اینم امضای شارع، تموش دیگه. چی میخواد؟ میفرماید که جناب شیخ میفرماید خیر، فان الملک ملزوم لهلیت تصرف. برای که معناشو بفهمی بذار لان الملک یتبع الحکم الشرعی، ملک تابع هلیت تصرفه، ملک با هلیت تصرف با همه تبعیت میکنه از اون. در مانعنفی گفتم اینجا گفتم اشکالشون هم گفتم گفتم تو بحث ما که بی صورت گرفته باید این اتفاق قبول بشه. تو بی نمیشه یه جای بی باشه ملکیت بیاد وجوب چیزم عدم جواز تصرف باشه، این نمیشه. لأن الملک ملزوم لهلیت تصرف و قبل الاجازه لا یحل تصرف، قبل از اجازه تصرف نمیشه. خصوصا اذا علم عدم رضا المالک باطنا او تردده فی الفسخ و الامضاء، خصوصا وقتی که تو بدونی که مالک ناراضیه یا بدونی که مالک الان مردده. چون میدونید گفتم از صاحب جواهر نقل کردیم، ایشون فرموده بودن اگر که بدانی مالک راضیه میتونی تصرف هم بکنی. شیخ میخواد این موردی رو بگه که اصلا هیچ دیگه تو شبهه نداشته باشه. فرض کنید شنبه صورت گرفته معامله، شما روز یک شنبه یقین داری که مالکش ناراضیه ولی هنوز اعلام نکرده یا مردده نمیدونه، یقینا تو جواز تصرف نداری. البته خب اینجا تو پرانتز خدمت شیخ عرض میکنیم، میگیم قائلین به کشف ملتزم میشن، میگن وقتی اجازه آمد معلوم میشه قبلم که جواز تصرف بوده، ما نمیدونستیم. شما اگه معامله درست بوده ما نمیدونستیم، این دلیل نمیشه. شما نهایتش بگید که آقا میگه که جایز و هلیت تصرف نیست، اونی که قائل به کشفه میگه وقتی اجازه آمد معلوم میشه هلیت تصرف بوده، تو نمیدونستی. اگرم میکردی تجری بود، بله، چون تو خیال میکردی حرومه هنوز نیامده بود، ولی تو نمیدونستی هلیت تصرف هم بوده ملکیت هم بوده، اشکالی نشد که. شما گفتی آقا این دوتا از هم جدا شدن، میگیم نه، وقتی اجازه آمد کشف میکنه اجازه که ملکیت بوده جواز تصرف هم بوده. خب یک راهش اینه که خودش میگه روز چهارشنبه میگه من در رضایت دارم، اما قبلش یه مثال زدم براتون، گفتم یک نفریه الان این اتفاق زیاد میفته، یه ملکی داره این روبرو پول میخواد، تو هم میدونی 8 ماه این بدبخت این ملک رو گذاشته روبرو مثلا 500 میلیون تومان، هیچکی نمیخره، در به درم دنبالشه، تو هم رفیقشی مغازه بغلی، یه نفری میاد میگه آقا من اینجا رو میخوام 600 میلیون بخرم، میگه که فروختم بهت، بیا قرارداد قولنامه مینویسیم، تو یقین داری که رفیقت راضیه؟ مشتری هم میدونسته که این آقا میخواسته همه اینا رو بفروشه 6 ماه دنبالشه، اونم میدونسته، اونم هم پیدا میکنه. خب اینم از این مورد. بیا اون تر اون بر جا هست، اون بر جا هست، برو همینجا بشین. حالا بریم سراغ ایجاب و قبول و بعدن بحث میکنیم تو فتح من. و ثالثاً سلمنا دلالت دلیل علا امضاء شارع لاجازت المالک علا طبق فلان مفهوم هل لغوی و العرفی. اینم بگیم خب این تا اینجا مباحثی که مطرح شد. حالا شیخ برمیگرده به حرف اصلی خودش، شیخ میفرماید که سلمنا دلالت دلیل علا امضاء الشارع لاجازت المالک علا طبق مفهوم هل لغوی و العرفی، اعنی جعل العقد سابق جائزن مازیا. شیخ که میفرمود که اصلا نمیشه اونا سلمنا، که بیایم سراغ پایین. شما گفتید معنای وفای به عقد عبارت است از عمل به مقتضای عرفی عقد، و بعدش هم گفتید وقتی شرط عرفی عقد را عرفاً منهین العقد مؤثر میکنه عفو بالعقود هم شاملش میشه. شیخ میفهمه بیا قبول بکنیم که دلیل داریم بر امضای شارع اجازه مر اجازه مالک را بر طبق مفهوم اجازه لغوی و عرفی، یعنی جعل عقد سابق جائزن مازیا. فرض کنید اینطوری شد که ما گفتیم اجازه میره همون عقد قبلی را جائز میکند، مازی میکند، نافذ میکند. اینطوری هم استدلالمون هم این باشه به تقریبا یقال این معنی الوفا بالعقد این همینجاست، معنای وفای به عقد عبارت است از عمل به مقتضای عرفی عقد. جواب نکته دوم، یعنی من اینه. خب لکن نقول بعد الاغماز ان ان مجرد کون الاجازه به معنی جعل العقد سابق جائزا نافذا لا یوجب کون مقتضی العقد و معداه العرفی ترتب الاثر من حین العقد. این خودش اول بحثه. اگر ما به صرف این که اجازه را موجب تمامیت عقد سابق قرار دادیم، لازم نمی آید که ملتزم شویم که مقتضای عرفی عقد ترتب اثر از این عقد است. این عقد را کامل می کنند. عقد هم گفتیم، عقد نمی چی؟ این نقل چی گفته؟ حالا که اون کامل شد پس یعنی از همون موقع مثل میذاره. معلوم نیست عرف همچین چیزی رو بفهمه. معلوم نیست عرف، اتفاقا ممکنه ذهن عرفی شما بگه از همون وقتی که اجازه داد اثر میگذاره. کما ان کون مفهوم القبول رضا به مفهوم الایجاب و امضاء له لا یوجب ذلک. همچنان که مفهوم قبول چیه؟ رضایت به مفهوم ایجاب است و امضاء بر آن است. کما ان کون مفهوم القبول، این رضا و امضا میشه خبر کون. ادبیات عرب خیلی به درد میخوره در فهم مطلب. ان اسم کون، اسم ان که حروف مشبه بالفعل، کون اسم ان است. کون مصدر افعال ناقصه هم اسم و خبر میخوان، اسمشون بهشون اضافه میشه، مفهوم مضاف الیه کون اسمشه. ان کون مفهوم القبول، رضا خبر کونه. ان کون مفهوم القبول هم رضایت به مفهوم ایجاب هست و امضا هست مفهوم ایجاب را، لا یوجب خبر ان، لا یوجب ذالک. ذالک یعنی چی؟ یعنی ترتب الاثر من حین العقد، من حین الایجاب. حتی یکون مقتضی الوفا بالعقد ترتیب الاثار من حین الایجاب، تا این که باشد مقتضای وفا به عقد ترتیب اثر از زمان ایجاب نه از زمان قبول. قبول هم همینه دیگه. دومی، همچنان که در عقد غیر فضولی قبول که موجب امضای عقد است به معنای ترتیب الاثر من حین الایجاب نیست. فتعمل، فتعمل اشاره به چی داره؟ فتعمل ممکنه یک بعضیا بگن بین، دقت کنید، فتعمل رو یه چند تا رفت و برگشت داریم توش. بعضیا برید نگاه کنید مثل مرحوم ایروانی و مرحوم سید، فتح عمل رو برگردوندن به یک امر سوری، یعنی از حیث شکلی گفتن آقا این نظم بحث شما نظم بحث درستی نیست، که ولی ما نظم بحث جوری که نوشتیم بهش این ایراد وارد نیست. پس ما تقریری که نسبت به فرمایش جناب شیخ داشتیم، اگر جزوه رو بخونید بعد اشکالاتی که مرحوم سید و مرحوم ایروانی کردن مطرح کنید، میبینید که ما اشکال سوری و نظمی بحث شیخ رو برطرف کردیم. حالا اینکه اشکالش چی بود و ما چجوری حلش کردیم و اینا بماند. اما ببینیم شیخ چه فرمود. شیخ آمد یه قیاسی کرد میان اجازه و قبول، یه قیاسی کرد میان اجازه و قبول. گفت آقا چطور هست که در هنگام قبول، با اینکه قبولم رضایت به مضمون ایجابه، هیچ کس نگفته از زمان ایجاب عقد کامل میشه. به تو اشترای تو بگیم از همون موقع گفت به تو، نه همه میگن از وقتی گفت اشترای تو. اما بعد شیخ میگه، شیخ میفرمود که در اجازه هم همینه، اجازه هم بارو بندیل رضایت به مضمون همون ایجاب قبلی است. چرا اینجا که میرسه دارید میگید که از همون اول، به قبول که میرسه میگید از بعد از قبول؟ این حرف شیخ بود. فتعمل، فتعمل شاید اشاره باشد به این که جناب شیخ شما میان جزء و شرط خلط کردی. قبول عرفن و شرعن جزء سببه. یعنی عقد عبارت از چیه؟ ایجاب، قبول. قبول جزءه، اما و جزء میدونید داخله، مقدمات داخلیت اصطلاحا هم بهش میگن، مقدمات داخلی یک شی اجزا هستن. اما اجازه قراره کجا بره بشینه؟ قراره یه شرط رو تکمیل کنه، قرار است یک شرط رو تکمیل کنه، اونم عدم اجازه مالکه، اذن مالک. از شروط متعاقده این اذن مالک بود دیگه، قراره این اجازه بره اون اذن مالک رو درست کنه. پس میخواد این میاد شرط رو کامل میکنه. شرط خارج از خود موضوع، از خود شیعه، مقدمات خارجی است. لذا ممکنه عقد تمام باشه شرطش بعدن بیاد، این شرط میره اونجا جایگزین میشه. پس این تأمل ممکنه بچه تأمل این باشه، ولی بچه تأمل به نظر من این نمیتونه باشه، چون فکر شیخ این بود که این معقول نیست، نمیشه، معقول نیست. لذا و مضافم بر این که این نکته دقت کنید، در اینی که اثر نمیتونه اثر خودش رو بگذاره، فرقی بین جزء و شرط نیست. سبب وقتی میخواد سبب تام بشه باید هم اجزایش باشن هم شرایطش باشن. لذا از این جهت فرقی بین قبول، بین جزء و شرط نیست. همونطوری که تا جزء نیامده سبب نمیتونه کامل نشده، تا شرط هم نیاد سبب کامل نشده. لذا از این جهت فرق اشکال این بود، تعمل اشاره کردیم، گفتیم شاید مراد این باشه که مراد از فتعمل نه که شما بین جزء و شرط خلط کردی. جوابش اینه که نه، خلطی نشده. جزء و شرط در این مسئله که اثر مؤثر نمیتونه اثر خودشو بذاره اینه هم هستن، لذا فرقی نمیکنه در اینجا. پس ببین چجوری معنا بکنیم. من اون چیزی که به ذهنم رسید این بود که بیایم بگیم که اجازه در واقع مکمل ایجابه، قبول بعد از ایجاب آمده، یعنی شکل عقد کامله، ایجاب اومده قبولم اومده، ایجاب ناقصه. قبول اون بحث در حقیقت شرط که اجازه باشه مکمل ایجابه، لذا عقد از حیث خودش تام بوده، مکمل ایجاب آمده اونو کامل کرده. لذا بیایم بگیم فتعمل اشکال به این نکته است که جناب شیخ شما ممکنه شما به هم الان بگید، ببخشید تو پرانتز، شما به هم بگید که نه همه حرف قبلی که زدی مؤثر، بدون اینکه اثرش بیاد، بدون اینکه شرطش بیاد اثر نمیگذاره، بدون اینکه شرطش بیاد اثر نمیگذاره. شما پس برای چی میگی این ایجاب شرطه؟ ببخشید این اجازه شرط برای ایجابه، بازم معقول نیست. ما میگیم فتعمل اشاره به این مطلبه که جناب شیخ شما همون چیزی که سلم ناگرفتی الان داری بهش اشکال میکنی. این فتعمل مورد بحث و ابرام خیلی قرار گرفته، تو حواشی برید نگاه بکنید زیاده. من برداشتم این از این فتعمل. فتعمل رو دقت کنید من چجوری معنا میکنم. چند تا نکته. یک، جناب شیخ اول فرمودن اصلا این که بخواد شرط بعدن بیاید معقول نیست. این رو همون روزهای اول بحثمون بود که بعضی ها نبودید و بعضی ها هم که در خواب تابستانی به سر می بردید. پس شیخ اول فرموده بود که اصلا شرط بخواد بعدن بیاد و اصلاح بکنه قبل را معقول نیست. شرط متأخر رو ایشون محال میدونست. اشکال کردن بهش که آقا شما فرق گذاشتی بین تکوینیات و اعتبار، گفت فرقی هم بین تکوینی و اعتباری نیست. بعد اومد گفت سلمنا محال نباشد، سلمنا که محال نباشد. اینجا جناب شیخ فرمود چی؟ اینجا جناب شیخ فرمود که همچنان که در ایجاب و قبول، اثر کی میاد؟ بعد از قبول میاد. در ایجاب و اجازه هم اثر کی باید بیاد؟ بعد از اجازه بیاد. یه قول فتعمل این بود که شما خلط کردی بین جزء و خلط کردی بین شرط، این اولین برداشتی بود که ما از چی گفتیم؟ از فتعمل گفتیم که آقا اجازه شرطه، قبول چیه؟ جز. گفتیم این نمیتونه مقبول شیخ باشه، چون جناب شیخ فرقی از این جهت نمیکنه، میگه نه جز و نه شرط، اینا هیچ کدوم نمیتونن اثر بگذارن، درسته؟ لذا گفتیم، لذا بعضی ها گفتن این فتح عمل هیچ وجهی نداره، طبق مبنای شیخ همش درسته. برش گردونیم اینو به بحث سوری، بگیم جناب شیخ فتح، این خیلی دیگه بعیده. فتعمل جناب شیخ گفته آقا من نظم بحثای قبلی یه مقداری بی نظمه، این فتعمل اشاره به اونه که الان حاشیه سید حاشیه ایروانی نگاه کنید همین رو گفتم، این خیلی دیگه دور از ذهنه. ما میگیم که شاید مراد این باشه که آقا ببین قبول از اساس، خوب دقت کنید، وقتی قبول نیامده اصلا عنوان عقد نیامده، وقتی عنوان عقد نیامده اصلا اوفو بالعقود معنا نداره، موضوع نداره، چون عقدی نیست که موضوعش اوفو بش بیاد بخوره. اما در اینجا ایجاب و اجازه قبول هست، ایجاب و قبول کامل شده، عقد عرفی هم هست، چون عقد عرفیه بهش میگن عقد فضولی، پس این کامل شده، اوفو کامل شده، موضوع داره، فقط میمونه این که ایجابش یه شرطش نیست، این شرط هم بعدن کامل میشه. اگر بگی این محاله نمیتونه اجازه بیاد ایجاب رو درست بکنه، من به شما جواب میدم شیخ خودش گفت سلمنا که ما این محال را بپذیریم و محال نباشد. لذا برداشت بنده از این تأمل که ببینید، فکر نمی کنم کسی ذکر کرده باشه، اینه که فرق ما نحنفی، جناب شیخ قیاس کرد دیگه، بین ما نحنفی و اجازه و قبول و ایجاب و قبول، ما میگیم فرق ما نحنفی و ایجاب و قبول اینه، در ایجاب و قبول هنوز وقتی قبول نیامده اصلا عقد نیامده، لذا وفو بالعقود از اساس نمیاد، چون موضوع نداره، عرفن به چیزی که بگه بهتا نمیگن عقد، عقد از لمعه بودید خوندید گفتن چه طرفیه؟ دو طرفیه، درسته؟ پس وقتی قبول نیامده اصلا عنوان عقد نیست، وقتی عنوان عقد نیست وفو نمیاد. اما این بخلاف اجازه است، در بحث اجازه، در بحث بیع فضولی ایجاب و قبول هست، لذا عقد عرفی هست، میگن بیع فضولی، عقد عرف قبول داره، بیع و قبول داره، ولی میگه بله عقد فضولی است که شروطش را، بعض از شروط عقد کامل را ندارد، این شروط هم بعدن میاد کامل میشه. لذا جناب شیخ تفاوت هست بین اون جایی که قبول، بین ایجاب و قبول و اجازه و شرط. تمام حرف ما در تفسیر تأمل گذاشتن تفاوت میان ایجاب و قبول و ایجاب و اجازه است. به چه بیان؟ به این بیان که ایجاب و قبول که قبول که نباشه اصلا عقد صدق نمیکنه، لذا اصلا عفو بالعقود نمیاد، ولی در ایجاب و اجازه عقد صدق میکنه، ممکنه عفو بالعقود بیاد.
صادر شده که متعاد ترتیب اثر برش نیست، ترتیب اثر بعد از اجازه بیاد.
چی؟
یعنی یه مکمل نیاز داره. این یه عقدی شده که این عقد ناقضه.
آفرین. عفو بالعقود شامل عقوده. عفو بالعقود ممکنه بگیم شاملش میشه.
ترتب اثر رو بذاریم بعد.
خب ترتب اثر ممکنه بعد از اجازه باشه. میشه بگیم. میشدم بگیم نه، اجازه چیزی نیست غیر از رضایت به مضمون عقد. و مضمون عقدم ایجاب و قبول من حین العقد اذا اثر میذاره. همش داخل میشه. این قول به کشفه. خب این داشته باشی. فردا جناب شیخ میبینه نشد، حل نشد قصه. با این ور و اون ور رفتن قصه حل نمیشه، مجبوره برگرده به همون چیزی که مسلم میدونست، بگه نه آقا، یعنی اونی که با سلم ناقبول کرده بود، میگه آقا اصلا همین روز کنار، محاله، نمیشه. که بعد یه اصطلاح جدیدی رو ایشون میاره از مرحوم شریف العلماء به معنای کشف حکمی، که انشالله فردا مورد بحث قرار میدیم. باید آقا مکاسبه، باید مطالعه کنید، مباحثه کنید. خوب فرق میکنه با کتب لمعه و این چیزا. نسال الله علی سیدنا محمد و آله.